تک خبر.
مسئولیت تنظیم بازار اقلام سلامت محور بر عهده وزارت بهداشت است. محمد شیرازیان مدیر پروژه سامانه جامعه تجارت با بیان اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند پی ماده 7 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، راهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامت محور بر عهده وزارت بهداشت بوده است. گفت در خصوص این کالاها هیچ گونه اطلاعاتی در سامانه جامعه تجارت و سامانه جامعه انبارها ثبت نشده است. وی با بیان اینکه طبق درخواست سازمان غذا و دارو حوزه‌هایی از جمله پخش، انبارش، شناسه کالا و راهگیری بر عهده این سازمان است، اظهار داشت سازمان غذا و دارو پیشتر اعلام کرد از آنجایی که کد IRC محصولات سلامت محور را در اختیار دارد و همچنین طرح راهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور از سوی این وزارتخانه انجام می شود، بنابراین کلیه اطلاعات مربوط به این اقلام را سازمان غذا و دارو رأساً جمع‌آوری می کند. متشکرم از توجه شما شنوندگان نازنینمون. حال به زمان پخش یک برنامه دیگر میرسیم، زنده و مستقیم با عنوان رحیات به مدت 55 دقیقه از پخش رادیو اقتصاد.
رحیات
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم گرامی در سراسر ایران. به برنامه امشب رحیافت از رادیو اقتصاد خوش آمدید. در چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398 روز احسان و نیکوکاری و البته در شب ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه، من ناصر خیرخواه میزبان شما هستم. در این برنامه به تهیه کنندگی همکارم خانم سلطانی و همراهی آقای خاتونی صدا بردار و خانم تقوی هماهنگی تا پایان این برنامه درباره پویش تازه‌ای صحبت می‌کنیم در این برنامه رحیافت با عنوان پویش نفس و تولید لوازم بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا. همطور که می‌دونید با بروز ویروس کرونا در ایران و البته آخرین آمارهای امروز منتشر شده در 88 کشور جهان، رفته رفته این پدیده اپیدمیک جهانی واکنش‌های مختلفی رو در میان ملت‌ها و دولت‌ها داشته. در ایران با توجه به پاری از اتفاقات نمیشه گفت غافلگیر شدیم، نمیشه گفت غافلگیر نشدیم، بلکه هر دو هر کدوم در مقیاس‌های مطرح هست. ولی در این حال واکنش مساعد و مثبت مبتنی بر اخلاق، فرهنگ که برخواسته از ویژگی‌های دینی و ملی ما در ایران هست، به ما راهکارهای مهمی رو میده برای استفاده از همه دانش و توان صنعتی، پزشکی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی که بتونیم وارد مقابله یه همه جانبه با این ویروس بشیم و سطح بهداشت رو در جامعه بالا نگه داریم. در این حال مبتلایان و کسانی که دارای نهفتگی این بیماری هستن رو به بهترین شکل بتونیم مدیریت بکنیم. اینک صحبت از این هست که در کشور با وجود تحریم همه جانبه بین‌المللی، با وجود دروغ پردازی دولت ایالات متحده بر همراهی در کریدور مالی و جابجایی و خرید لوازم پزشکی و مواد دارویی که یک دروغ بزرگ هست در میدان عمل، نه در حوزه رسانه‌ای که به صورت خبر بازگو میشه، در داخل ایران ظرفیت‌های حوزه بهداشت و درمان با حد اکثر توان مشغول کار هستند، اما در زنجیره توزیع و بکارگیری اولویت اول میدونید خط مقدم تمام مرکز درمانی هستند و پس از اون گروه های مختلف اجتماعی که نگرانند. اقدامات متعدد و پیوسته برای کاهش آلودگی در کشور به کار گرفته شده که مهمترین اونها قرنطینه های فردی و خانوادگی است و اگر کار ضروری نیست، ولی در این حال لوازم بهداشتی از اهمیت ویژه برخوردار هست که چگونه به دست متقاضیان یا مردم برسه، ماسک، لوازم بهداشتی دیگه و ضد عفونی کننده. در این باره امشب صحبت خواهیم کرد با کسانی که دستن در کار تولید و همچنین نظارت بر محصولات بهداشتی دارویی و تجهیزات پزشکی هستند و همچنین با یکی دو نفر از تولید کنندگان صحبت میکنیم. شما شنوندگان هم بفرمایید که بهترین راهکارهایی که به نظرتون میتونه به عنوان بهترین رهیافت در شرایط فعلی برای کاهش نگرانی‌ها و افزایش دسترسی‌ها باشه چه خواهد بود. به 30,036,37 سال نظرتون رو بفرستید. به این برنامه خوش آمدید. شب بخیر شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون اشاره کردم برنامه امشب رهیافت با شعار همقدم و هم نفس برای ایران برای زندگی همراه هست و با دوستانی وارد صحبت میشیم. میدونید که بیانیه فعالان بخش خصوصی در مورد آغاز به کار پویش نفس یک جان تازه‌ای به همه فعالان در بخش‌های مختلف بخشید که بخش خصوصی با همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران به منظور مبارزه با ویروس کرونا این پویش رو آغاز کردن. همینک آقای مهدی پور، مدیر کل محترم نظارت بر محصولات بهداشتی دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به ما پیوستن. آقای مهدی پور سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. میتونم خواهش کنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید که صدای شما شنوندگان بهتر بشنون. این سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که خودش حساسیت آفرینه، ولی بقیه اقدامات تو این شرایط بفرمایید که چگونه میتونه از حساسیت ها کم بکنه و در این حال انگیزه ها رو برای اطمینان بخشی و اقدامات مساعد برای دسترسی مردم به حداقل های مثل ماسک، مثل ضد عفونی کننده های فردی یا خانوادگی که استفاده میشه یا لوازم این چنین تامین بکنه و در این حال بیمارستان ها.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون. در خصوص مشکلی که ما با اون مواجه شدیم، بیماری کرونا، ما یک تقاضای
میتونم خواهش کنم قضیه بز بلندتر صحبت کنید. بله، شما من خیلی بله،
یک تقاضای بسیار بالایی برای اقلام ضروری مبارزه با کرونا مثل دستکش، ماسک های پزشکی، هم از ماسک های سلایه مدیکال و N95، مواد ضد عفونی کننده و الکل در سطح بازار به وجود آمد. خب این تقاضای بسیار بالا در شرایطی ایجاد شد که ما تقاضای جهانی هم، چون در بیش از 80 کشور دیگه دنیا هم درگیر این قضیه بودن، این تقاضا در کشورهای دیگه هم وجود داشت و ما هم مستثنا از سایر کشورها نبودیم. برای اینکه ما بتونیم این تقاضا رو پوشش بدیم، تمهیدات و اقدامات بسیار خوبی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اندیشیده شد که من میتونم به مواردی از اون اشاره کنم که در راستای حمایت از مصرف کنندگان و هموطنان عزیزمون بود، برای اینکه بتونن کالا رو در دسترس داشته باشن. خب ببینید تقاضایی که ایجاد شد نسبت به تولید بسیار بالا بود، چون این اقلام در گذشته تقاضای آنچنانی برای اونها وجود نداشت و جز به اقلامی بود که ما تولید کنندگان اون بعضا حتی خیلی هاشون نیمه تعطیل شده بودن چون تقاضا بسیار پایین بود. اما توی مدت اخیر که یک ماه اخیر تقاضای فزاینده ایجاد شد و ما هم وظیفه داشتیم که تولید رو حداقل با 3 شیفت 2 شیفت کاری و حتی 3 شیفت کاری فعال بکنیم.
آقای مهدی پور عذرخواهی میکنم ببخشید، چون این نکته که شما اشاره میکنید پاشناشیل تبلیغات خارجی علیه اقدامات بهداشتی درمانی کشورم هست. بله. من میتونم خواهش کنم این جمله جملات آخرتون که جملات و مطالبی بسیار دقیقی است یک بار دیگه بازگو بفرمایید که در کشور ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی ما به قدر کفایت بوده؟ بسیاری از ما مردم هم دیدیم در داروخانه‌ها، فروشگاه‌ها بله. وجود داشتن.
من توضیح میدم خدمت.
خب
ببینید ما در گذشته که ما حتی مازاد تولید داشتیم و صادرات انجام میدادیم برای این اقلام.
درسته.
یعنی ما اصلا مشکلی نداشتیم برای تأمین این مواد. اما خب وقتی تقاضای جهانی ایجاد شد به طوری که الان در کشور آلمان حتی ماست سهمیه بندی شده، به هر نفر دو تا ماست بیشتر نمیدن، یا در کشورهای دیگه نگاه میکنیم قیمت ماسکای پزشکی افزایش پیدا کرده. اما ما در وزارت بهداشت، در وزارت صنعت معدن تجارت کاری که انجام دادیم این بود که ظرفیت تولید رو با تمام توان در حقیقت افزایش بدیم. حتی واحدهای نیمه تعطیلمون رو استفاده کردیم، به حالت فعال درآوردیم. ما تک تک واحدهای تولید کننده در هر کدوم از این رسته‌ها شناسایی کردیم در وزارت صنعت معدن تجارت و سعی کردیم اگه مشکلی تو بحث تامین مواد اولیه دارن و حتی در نقدینگی دارن مشکلاتشون رو برطرف بکنیم. الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، شما یک توان تولید ما برای الکل که یکی از مواد تاثیرگذار در تولید مواد ضد عفونی کننده و ژل‌های دست و ضد عفونی کننده هستش به 200,000 لیتر در روز رسیده، در حالی که ما در گذشته به دلیل مشکلاتی که بود، به دلیل حالا تمهیداتی که وجود داشت برای که ما بخوایم ما الکل رو با مقدار خیلی پایین‌تری عرضه بکنیم، بعضا خیلی واحدهای ما با توان خیلی پایین کار میکردن و درصد نیاز کشورم خیلی پایین بود. الان تقریبا با تمام توان ببینید در استان خوزستان که 50% سهم تولید الکل در اون استان هستش داره فعالیت میکنه، 200,000 لیتر ما تونستیم برسونیم توان تولید واحدهای تولید کننده الکلمون رو. در مورد مواد ضد عفونی کننده هم سعی کردیم که مجوزهایی رو صادر بکنیم حتی به صورت موقت و حتی 3 ماهه یا 4 ماهه برای اون دسته از شرکت‌های آرایشی بهداشتی که قبلا اینا فعال نبودن، خطوط تولیدشون رو حتی تغییر دادیم به سمت مواد ضد عفونی کننده و ژل بردیم که فراوانی کالر در سطح عرضه داشته باشیم که مردم نگرانی نداشته باشن. قبلا خب اینا یک کد IRC می‌گرفت از وزارت بهداشت، یک سری شرکت‌های دارویی بودن و یک سری شرکت‌های خاصی که تولید کننده، یک 18 تا شرکت بودن که تولید کننده اقلام ضد عفونی کننده دست و ژل بودن، ولی ما الان به بیش از 100 شرکت آرایشی بهداشتی مجوز موقت داده شده به وزارت بهداشت شده با تمهیداتی که اندیشیده شده که بتونن با توان تولید در حقیقت این کارو انجام بدن. در مورد ماسک هم به همین شکل، ماسک‌های پزشکی ما قبلا شما استدلال داشت که فقط در داروخانه و مراکز درمانی استفاده می‌شد، تقاضایی وجود نداشت و حتی سرمایه اقتصادی نداشت تولید این.
البته روزایی که در شهرهای بزرگ آلودگی هوا بود یا کسانی که دچار بیماری‌های ریوی بودن چرا اینا حساب می‌کنن، ولی اونا عددی نبود به این میزان فراگیر.
تمام تولید رو آوردیم 700,000 الی 700 تا 800,000 عدد در روز ما توان تولید ماسک‌های سلایه معمولی هستش.
الان مصرف مشخصه چقدره؟
ببین مصرف خوب شما حساب بکنید، مصرفی که وزارت بهداشت اعلام میکنه تقریبا روز 7 میلیون هستش. شما نگاه بکنید هر کدوم از این ماسک‌های معمولی 2 ساعت بیشتر ماندگاری نداره. ماسک‌های N95 4 تا 8 ساعت. ما تکنولوژی تولید ماسک N95 در کشور فقط 2 تا دستگاه داشتن. یکی وزارت دفاع داره تولید می‌کنه الان با توان تولیدش در حدود 20,000 عدد در روز داره تولید می‌کنه و این ظرفیت هم داره که حتی به 30,000 عدد برسونه و یک شرکت خصوصی و دانش بنیان هستش که تقریبا 10 تا 20,000 عدد داره تولید می‌کنه. در مجموع شما نگاه بکنید نیاز وزارت بهداشت برای مراکز درمانی، چون N95 فقط در مراکز درمانی قابلیت استفاده داره و ما با توجه به محدودیت‌هایی که الان برای واردات داریم، چون ما واردات در هر کشوری بخوام انجام بدیم به دلیل نیازی که خود اون کشورها دارن با مشکل مواجه میشه.
درسته، اینم یک مسئله است.
بله، ما از توان تولید خودمون داریم استفاده می‌کنیم، بازم ما 60-70 هزار عدد این باز که 95 کم داریم نسبت به خب. نیازی که وجود داره.
آقای مهدی‌پور من صحبتتون رو قطع میکنم چون با مهمانان دیگری هم میخواییم صحبت بکنیم، نمیدونم البته اونا کدومشون الان به ما پیوستن که بتونیم وارد گفتگوی بیشتری بشیم، ولی یک پرسش مهمتری هم اینجا مطرحه و اون اینی که بالاخره حادثه‌ای که اتفاق افتاد و این همگیری جهانی یک مقدمه‌ای داشت، موجودی انبارها در کشور آیا فاقد شناسه و رهگیری و ردگیری است؟ چون ما میدونیم که در وزارت بهداشت برای مثال اون سایت و اپلیکیشن تی‌تک اتفاق افتاد و راه اندازی شد که این برای داروها و همچنین لوازم خاص بود. خب منتهای مراتب چیزی که با امروز نگاه میکنیم هر داروخانه رو سر میزنید نیست.
من اونم توضیح میدم.
خب و در این حال سامانه های یا مراکز دلالی و عرضه آزادانه دارن کار میکنن، ظاهرا آزادی برای اینها بیشتر از هر کس دیگه معنا داره در هر دوره‌ای. ببخشید.
طبق مصوبات ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا یک کمیته تشکیل شد که این کمیته تأمین و توزیع اقلام ضروری مبارزه با کرونا بود. این تمام دستگاه‌های در حقیقت نظارتی از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت وزارت صنعت و تجارت، حفاظت اطلاعات سپاه، دوستان وزارت اطلاعات و تمام تقریبا دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنعت و سازمان غذا و دارو عضو این کمیته هستند. سازمان بازرسی کل کشور ما تمام توانمون رو گذاشتیم توی این کمیته که بتونیم تأمین رو به بالا ببریم و بتونیم چرخ توزیع و مدیریت کنیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش، مسئولیتی که وزارت صنعت و تجارت محول شده در به کارخانه است. یعنی ما وظیفه داریم کالا رو تحویل زنجیره توزیع وزارت بهداشت بدیم. زنجیره توزیع هم به این شکل تعریف شده که ما انواع ماسک‌های پزشکی رو تولید میشه و واحد تولید کننده صرفاً طبق حواله هایی که سازمان غذا و دارو صادر میکنه برای مراکز درمانی و برای شرکت های پخش منتخبی که تعیین کرده در اختیار مراکز درمانی قرار میده. اما چرا در داروخونه ماسک پیدا نمیشه؟ خب من عرض کردم به خدمت شما، ما با توجه به اینکه تولیدمون داره به تمام قدرت داره کار میکنه ولی نیاز بسیار بالا هستش، اولویت رو گذاشتن رو مراکز درمانی که در خط مقدم در مبارزه با این بیماری قرار دارن. خب چرخه تعریف شده، وظیفه وزارت صنعت و تجارت این هستش کالا رو تحویل بده به زنجیره توزیع. زنجیره توزیع در اختیار وزارت بهداشته که با استفاده از سامانه های خودشون بتونن کالا رو به مراکز درمانی و داروخانه ها برسونن. و الان اگه به داروخانه ماسک وجود نداره به همون دلیلی بود که من خدمت شما عرض کردم. در مورد الکل هم همینطور، الکل هم با مجوز و حواله هایی که سازمان غذا و دارو صادر میکنه برای شرکت های ضد عفونی کننده که الان فعال شدن، این الکل به شرکت های ضد عفونی کننده میرسه و اونها باز هم از طریق شرکت های پخش 16 شرکت پخش وجود دارن که منتخب هستن برای اینکه چرخه باز نباشه، محدود باشه، قابل کنترل و رصد و پیگیری بشه. اینها در اختیار داروخانه ها فقط باید در اختیار داروخانه ها قرار بگیرن. این تمهیداتی بود که تو این هفته ما اندیشیده شد که این کار انجام بشه. و نکته مهمی هم که وجود داره، سازمان حمایت مصرف کننده تولید کنندگان حسب تقسیمات این کمیته ای که من عرض کردم خدمتتون قرار شد در تمامی واحدهای تولید کننده بازرس مهم بذاره. یعنی الان شما 28 واحد تولید کننده الکل وجود داره، تقریبا بیش از 22 تا 25 واحد تولید کننده ماسک وجود داره و بیش از 60 واحد تولید کننده ضد عفونی کننده. ما بازرس مهم مستقر کردیم در محل واحدهای تولید کننده که کالا فقط در اختیار زنجیره توزیع که خدمتتون عرض کردم و وزارت بهداشت تعیین کرده قرار بگیره و عرضه خارج شبکه انجام نشه.
بسیار.
حالا امیدوار هستیم که با این تدابیر کالا در حقیقت اون چرخ زنجیره عرضه بشه.
آقای مهدی‌پور، بالاخره مردم حرفای مختلفی رو دارن و این حرفا قابل شنیدن به لحاظ اینکه میشه به اونها پاسخ داد. یکی از شنوندگان ما 991-56 نوشتن کجاست این ظرفیتی؟ هنوز نه الکل پیدا میشه نه ماسک، تبلیغاتی روشن، تبلیغاتی تو خالی، داروخانه هنوز الکل ندارن. واقعا شما به عنوان کسی که در سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستید، این عنوان رو که اولش هم حالا میگم خیلی مردم گله دارن راجع به این داستان که بالاخره این سازمان چه نوع حمایتی از ما مصرف کنندگان میکنه؟ در ایران یه کاری برای شفافیت و روشن شدن داد و ستد که فاکتور بود، هیچ کس هنوز نتونسته به داد ما مردم برسه. حالا این که ماسک و الکل و ضد عفونی کننده، شما یه روغن موتور و فیلتر هم میخواید عوض کنید، کسی بهتون فاکتور نمیده تا برسه خیلی چیزهای دیگه. واقعا پاسختون چیست به این مردم؟
ببین ما که به هر حال تو این شرایطی که اتفاق افتاد همه کشورهای دنیا درگیر این قضیه هستن، بذار صنعت و سازمان حمایت در حد توان خودشون تولید رو باید اول افزایش میدادن، سطح تولید رو، که ما بتونیم تولیدمون به اون مقداری که سه شیفت دارن کار میکنن تولید شرکت‌های تولید کننده ما. یعنی ما دیگه واقعا نمیتونیم بیشتر از این مثلا 700 هزار عدد ماست و 800 هزار عدد ماست تمام توان تولید ما هست. خب این تقاضا 7 میلیونه، ما یه گپی اینجا وجود داره. خب این گپ رو ما باید چیکار بکنیم؟ باید از محل واردات تامین بشه. الان واردات مشکل داره، از ماها قبل سفر سفارش کردیم. من خدمت شما بگم ما واردات الکل ممنوع بود، اون در اختیار کارفور تنظیم بازار واردات الکل رو آزاد کردیم، تعرفه‌اش رو 5% رسوندیم. صادرات ماسک رو ما جلوش گرفتیم، اینها رو سعی کردیم که ماسکایی که حتی توی گمرک بود و برگردوندیم، سعی کردیم برگرده تو شرخه وزارت بهداشت و تمام تدابیر لازم اندیشیده شده. اما اینکه چرا در داروخونه قرار نمیگیره، من به شما حالا این قول میدم که تو هفته های آینده با اون چرخه توزیع که ایجاد شد حتما ضد عفونی کننده ها قراره که در داروخانه ها عرضه بشه. اما خب ماسک های پزشکی ما اولویت وزارت بهداشت این هستش که ما تحویل وزارت بهداشت میدیم و اینکه در وزارت بهداشت در داروخانه توزیع کنه یا در مراکز درمانی، اون سیاست گذاری با وزارت بهداشت هستش با توجه محدودیت هایی وجود داره. اما خب ما نکاتی هم هست، خب یه عده سوء استفاده از این شرایط میکنن، کما اینکه در هر مقطعی که ما کشورمون وارد یه بحران شده یک عده هستن که دنبال سوء استفاده هستن. تمام دستگاه‌های نظارتی، یعنی من خدمت شما بگم من
تو دیگر نقاط دنیا هم این اتفاقات میفته، چیزی که کمک میکنه
700 هزار عدد ماسک تا 7 میلیون، من اونچه که آمار دارم که من الان با شما دارم صحبت میکنم، من دوستانم دوباره با به اتفاق بچهای وزارت اطلاعات و بازرسان سازمان حمایت سمت عرضه بودن، خب خبرهای خوبی دادن. ما هر تیپ‌های مختلفی که میرن هر روز انواع، امروز من خبر دادن که دستکش‌های مختلفی رو توی جنوب تهران کشف کردن، 5 میلیون ماسک بود دستکش بود که کشف شد روز گذشته، 6 میلیون 700 هم آمار جزئیه که 12 داشتیم تا 12 من آمار داشتم که دستگاه‌های ضابطین قضایی و بازرسین سازمان صنعت و تجارت استان‌ها و تجهیزات حکومتی کشف کردن. خب به هر حال یه عده سوء استفاده میکنن، ما وظیفمون هستش که بعد با شدیدترین برخورد رو با احتکارگران انجام بدیم. سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کردن که اینا حتی اخلال در نظام اقتصادی تلقی میشه. ما تمام توانمون رو گذاشتیم تولید رو ببریم بالا، تمام اکیپ‌های بازرسی تو سطح عرضه وجود دارن، با هر احتکار و گرانفروشی برخورد میکنن و اگرم جایی باشه ما هر روز گزارشاتی که از داروخونه ها میاد، حتی ما خیلی علاوه قانونی نظارت بر عملکرد داروخانه به عهده دانشگاه‌های علوم پزشکیه، ولی حتی گزارشاتی که به 124 ما منتقل میشه ما همه رو همون موقع به وزارت بهداشت منتقل میکنیم و درخواست هم کردیم از سازمان غذا و دارو که داروخانه هایی که به قول معروف دارن گران فروشی میکنن و شرکت های تولید کننده که درجه قیمت مصرف کننده انجام نمیدن، زمینه تخلف گران فروشی رو برای آخرین حلقه ایجاد میکنن، شدیدترین برخوردها و جرایم برایشون در نظر بگیرید. پرونده‌های مختلفی ما
امیدواریم کار به اینجاها نکشه، اگرچه میگم خبرهای بدی گاهی میرسه، ولی مردم ناراحتن از این بابت که چرا عده‌ای هم واقعا به خودشون اجازه میدن که سوء استفاده بکنن. من با سلامت و جان مردم، اونم برای مردمی که همیشه درست مثل زنجیرهای به هم پیوسته برای زندگی و اطلاع کشور کوشیدن، واقعا در همه شرایط همه تحمل کردن، از کارگران، بیکاران، افراد مسن، بازنشستگان، گروه های مختلف، شاغلین، فعالان، این واقعا نوعی بی‌انصافی است که امیدوارم که دستگاه قضایی باش برخورد کنه. آقای مطیع‌پور، من از شما متشکرم، چون مصاحبه دیگری هم داریم، اجالتا با تون خدافظی میکنم. فقط یه نکته هم بپرسم، مردم جایی هست غیر از آنچه که برای مثال اگر تخلفی یا احتکاری هست رو به 113 وزارت اطلاعات میتونن اطلاع بدن؟
124 خود سازمان حمایت اطلاع بدن، هر جایی که انبار مشکوکی رو فکر میکنن وجود داره، حتی زن دارن به این که این انبار وجود داره و ممکنه انواع حال اقلام ضروری که خدمت شما عرض کردم وجود داشته باشه منعکس بکنن یا خود به خود سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان اعلام بکنن، ما در کمترین زمان ممکن دستگاه نظارتی خودمونو
بعد
ارسال میکنیم به اونجا تا بتونن این
برخورد
رو انجام بدن.
خب یه انتقادم ازتون کردم، این انتقاد رو بذارید دوباره سوال کنم. الان شرکتایی که دارن تولید میکنن برای حمایت از تولید اونها نظارت کافی برای انتقالش به بازار و کمک کردن به اونها برای اینکه این چرخه ادامه پیدا کنه وجود داره از جانب شما؟
از منظر تأمین و از منظر قیمت؟
از منظر قیمت که بالاخره قیمت تمام شده است و سود مشخصی وجود داره، از منظر اینکه رسما اگر برای مثال 100 هزار بسته یا قوطی مواد ضد عفونی کننده از یک شرکت بیرون آمد، این کجا داره میره، کجا داره توزیع میشه؟ کار بیمارستان ها و حساب اونها جداست، مراکز بهداشتی جدا، ولی اینکه میاد تو بازار.
ببین ما زنجیره توزیع که ایجاد شده قرار بر این شده شرکت ما زنجیره توزیع ما تحویل زنجیره توزیع وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
و ما و دستکش رو تحویل وزارت بهداشت میدیم و وزارت بهداشت اعلام کرده که با سامانه های خودش مثل سامانه تیتک امکان رهگیری داره. زنجیره توزیع در که به وزارت بهداشت و تامین در اختیار ما هست و به موازات اینکه برخوردهای تعذیری هم در دستور کار ما و سازمان صنایع و نجات قرار داره.
خیلی متشکرم از شما آقای اسماعیل مهدی پور، مدیر کل نظارت بر مسئولیت بهداشتی دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. بیشتر از یه تریلی شد فکر کنم کلی بعد طولانی شد. شب خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شاید بخوام بپرسیم که امشب برنامه رهیافت یک کمی متفاوته. واقعیتش این که اتفاق مهمی در این بین افتاده با عنوان همقدم و همنفس برای ایران برای زندگی، که فعالان بخش خصوصی پویش نفس رو در ایران شکل دادن و همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم کارگروه های هفتگانه این پویش به صورت مجازی فعالیت خودشون آغاز کردن و توی روزهای آینده گزارش تصمیم های خودشون رو منتشر خواهند کرد. پویش نفس از همه فعالان اقتصادی کشور هم از بنگاه‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی و تشکل‌ها دعوت کرده که به این پویش بپیوندن. اما اینکه اهداف اون چی هست خیلی کوتاه خدمتون خواهم گفت. هم‌اندیشی در انواع فعالیت‌ها که بخش خصوصی میتونه در مقابله با همه‌گیری ویروس کووید 19 یا ویروس کرونا انجام بده. تدوین و انتشار دستورالعمل‌های لازم برای بنگاه‌های اقتصادی در مبارزه با این بیماری. ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی در مقابله با بیماری و بسیج اعضای خود در این زمینه. گردآوری کمک‌های مالی برای تأمین کمک‌های که برای تأمین عذرخواهی میکنم کمبودهای لوازم و تجهیزات کلیدی در مقابله با بیماری و تهیه اقلام مربوطه بود. احصای مشکلات بخش خصوصی ناشی از این شرایط تازه در کشور و تلاش برای حل آنها با کمک اتاقهای بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی کشور. تلاش همه جانبه و همکاری برای بازنگه داشته شدن مرزها بر تجارت خارجی کشور و کمک به استقرار تمهیدات بهداشتی و پروتکل‌های قرنطینه در مبادی صادراتی کشور. طراحی و اجرای ابتکارات عملیاتی و نوآوری‌های راهبردی در مواجهه با بحران. خب شب بخیر. شما شنوندگان هم میتونید نظر خودتون رو و همچنین کارهایی که میشه در این شرایط به صورت جمعی و همگانی انجام داد رو به 30036-37 بفرستید. خواهش میکنم که به خاطر دسترسی اینترنت و همچنین تبادلات اطلاعاتی که در فضای مجازی صورت میگیره باید با اتکا به سواد رسانه‌ای مراقب اخبار مختلف هم باشیم. یادمون باشه تمام کشورها اتکاشون به مجاری رسمی اطلاعات اخبار هست که فرماندهی این کار بر اساس بخش بهداشت و درمان کشورهاست. از ایالات متحده بگیری تا ژاپن، از ژاپن بگیری تا استرالیا، از خود چین بگیری تا اروپا، تماما این چنین هست. در ایران هم اینه. پس اینکه نگران میشیم همه گرفتار میشن، تمام جهان از این بابت نگران هست. توصیه ها مراقبت های بهداشتی است. آمارهای آسیب و تلفات هم داره نشون میده. فقط به جهت مجهول ماندن اقدامات دارویی مؤثر روی این ویروس باعث نگرانی و توصیه برای رعایت بهداشت است. در غیر این صورت تفاوتی با بقیه موارد نداشته، از جمله N1H1 که نوع آنفولانزای بسیار سخت بود که در ایران هم اثر گذروندیم.